أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دسته چهارم که آخرین دسته روایات دال بر حرمت قناوز رو میخوندیم، دو روایتش رو خوندیم. این دو روایت رو قبلا هم به طور مستقل و مفصل بهشون اشاره کرده بودیم. روایت سوم روایتیست عنهم عن سهلن که تعلیق بر روایت قبل داره، که یعنی عن عدت من اصحابنا، عن سهلن عن یاسر عن ابی الحسن علیه السلام قال من نزح نفسه عن القنا فإن فی الجنه شجره یأمر الله عز وجل الرياح ان تحركها فيسمع منها صوتا لم يسمع مثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه. یک ظاهری اولا باید مطرح کنیم که این دسته چهارم که ما مطرح کرده بودیم در رابطه با سماع بود. این روایت ممکنه یکی بگه آقا اصلا رفت به سماع نداره، چون بالاش که نداره که من نزه نفسه عن سماع القناع. آره من نزه نفسه عن القناع، منتها با توجه به پایینش که گفته اگر این کار رو بکنه در بهشت صدایی رو میشنود، میشه ازش استفاده کرد که روایت مربوط به صداهاست و مربوط به سماع، نه مربوط به ایجاد. چون قبلا گفتیم در رابطه با قنا دو موضوع اصلی وجود داره، یکی سماع قنا، یکی ایجاد قنا. اما مهم اینه که این روایت اساساً داله بر حرمت که نیست هیچ، بلکه ممکنه بگیم داله بر جوازه. چرا؟ برای اینکه روایت میگه کسی که خودش رو از غنا برحذر بداره، در بهشت یه درختی وجود داره که خداوند میگه به بادها بر این درخت بوزید و این درخت رو به صدا در بیارید. همین دیدید که وقتی باد لای درخت ها میپیچه درخت ها صدا در میارن. حالا درخت روق برگ ها هست که به هم میخوره، خود درخت عطت سما عطت میکنه، یعنی غژغژ میکنه، و این بادی که در درخت ها میوزه یک صوتی رو از این درخت تولید میکنه که این بند خدایی که از غنا خودش رو پرهیز داده مثل او رو نشنیده. اگر همه کسی نه در دنیا به غنا مشغول باشه و خودش رو برحذر نداشته باشه، اون صدا رو نمیشنه. اولا خب شنیدن این صدا در بهشت که واجب نیست، یعنی اینجوری است که بگیم حالا اگه این صدا رو نشنوه پس کار حرام کرده. عزف الازالک روایت میگه اون کسی که به قنا مشغوله در بهشت هست و نمیشنوه. سال به اندفاع موضوع خلاف اصله، اینجور نیست که طرف به قنا این در بهشت نیست و نمیشنوه. نه، اتفاقا میخواد بگه هم اهل قنا هم غیر قنا هستن در بهشت، باد در لای درختان میوزه، صدا تولید میشه، اما غیر قنایی ها میشنون، قنایی ها نمیشنون. پس معلوم میشه اونام که قنایی هستن تو بهشت هستن، نه اینکه تو بهشت نیستن.
باری دیگه دارن حواسشون به اینجا نیست.
اب نداره، حالا به هر علتی به هر حال تو بهشت هستن. پس معلوم میشه حرام نیست که طرف راهی جهنم بکنه. این شاید ها با روایت درسته، ولی به هر حال دلالت ها همین جوریه. اونم ممکنه بگید بر 5 دقیقه نمیشنم، دفعه بعدشو میشنم. این ازش اطلاقش این در نمیاد. به هر صورت روایت رو ما جزء روایت مجوزه البته قرار نمیدیم، ولی قطعا به جزء روایات محرمم نیست. روایت چهارم، محمد ابن یحیی عطار از احمد ابن محمد یا بن ایساس یا بن خالد از محمد ابن سنان، قبلا گفتیم قبولش داریم علی رغم شبهات، عن عاصم ابن حمید قال قال لی ابو عبدالله انی کنت، ظاهرا انی باید باشه، فظننت انه قد عرف الموضع فقلت جلت فداک انی کنت مررت به فلان فدخلت الى داره. روایت جالبیست که این آقای عاصم ابن حمید ضبط اینا حمیده، ظاهرا عرب حمید نمیذاشته نام، همین الانش هم اعراب خارج از ایران نام حمید نمیذارن، اگه بخوان عبدالحمید میذارن، یعنی حمید رو اسم خدا میدونن، حمید، مجید، جلیل که ما الان تو فارسی اسم میذاریم، مثل اینکه یک اسم بذاره الله، کسی اسم خودش که الله نمیذاره، که اینم اونا هم اینو نمیذارن، تنها اسمی که مختص ظاهرن خداست و گذاشته میشه علیه که هم از اسماء الهیه هم بر انسانها صدق میکنه، ولی مثلا هم بخوام بذارن عبدالحمید میذارن. همین کسی هم که اسمون مجید و حمید و اینا هست، وقتی برن مکه جایی که فرهنگ ایرانی نیست اونجا خیلی تعجب میکنن ازشون. تو انگلیس هم مسیح یا عیسی نمیذارن، چون اونو میگن اسم خداش، جیزز که زیاد هم به کار میبرن به عنوان چیز نمیذارن، ایساک یعنی اسحاق که میذارن، اونا ایسا اسم نمیذارن، به خلاف ما که پیامبر رو اسمشو میذاریم بچه هامون، چون اونا مسیح رو پیامبر نمیدونن، مسیح رو خدا میدونن. در نتیجه اینا واقعیت ها اونجا قرآن هم میگه، همین الان هم مسیحی ها واقعا خدا میدونن، خدای متجسد پسر میدونن. نقشی که برای حضرت عیسی قائلا نقش پیامبری نیست، خداییه. در از این که حمیده، خلاصه ضبط اینها عاصم ابن حمید، حمید ابن زیاد، این موارد داریم که اینا حمید نباید خونده بشه. بله انا کنده درسته، بعدش گفته میگه ابو عبدالله حضرت به من گفتش که انا کنته، کجا بودی؟ من اولش علمی خوندم غلط، انا کنت، حضرت ازش میپرسه کجا بودی؟ فزنن تو انه قد عرف الموضع، من فکر کردم حضرت میدونه من کجا گرفتار شده بودم. زنن تو انه زن انه، البته بنابر بعضی دوستم گفتن راغب گفته به معنای یقین کردن، ولی اگر هم نباشه به معنی گمان کردن، احتمال زیاد دادن، در رابطه با آیه شریفه هم هست که الذین یظنون ان یلاقوا ربهم، ظن به ملاقات دارن، نه حتی گمان هم میکنن که ملاقات کنن، اینا خوبه. همونجا بعضی گفتن نه، ظن با انه که میاد به معنی یقین، ولی باید نگاه بکنم بقیه موارد شد. لذا میگه فکر کردم حضرت میدونن، فقلت جلت فداک انی کنت مررت به فلانن فدخلت الى داره، من رفتم پیش یک کسی، رفتم داخل خونش شدم، و نظرت الى جواری، نگاه کردم به جاریه هاش، فقال حضرت فرمودن ذاک مجلس لا ينظر الله ينظر الله الى اهله، امن الله على اهلك و مالک، امان بخواه از خدا، یعنی مراقب باش، حواست باشه، خودتو به درد سر ننداز، بدبخت نکن. این مجلس مجالسی است که خلاصه خداوند نگاه به اونه. دقت کنیم ظاهر روایت سر رفتی به غنا نداره، یعنی ممکنه کسی بگه آقای چه رفتی به غنا داره این روایت، میگه من رفتم خونه یک کسی اون یارو هم من رفت به من گفت بفرمایید داخل، منم رفتم کنیزاشم اونجا بودم، من به کنیزای اون نگاه کردم. لذا مرحوم آقای صاحب وسائل وقتی این روایت رو نقل کرده، خب دیده به ربط به غنا نداره، به فهم کلینی اتکا کرده. صاحب وسائل نمیشته هازا لا تصریح فیه بالغنا، لکن فهم کلینی منح ذلک، کلینی از این غنا فهمیده، فاورده فی باب الغنا، اینو در باب غنا آورده. و قرینته انه لا وجه للتحديد لولا، بعد میگه علت چم اینه که اگر غنا نبود چرا حضرت میگه چرا این کارو کردی، نمیترسی، امان بگیر از خداوند، چرا؟ به خاطر اینکه اگه میخوایی نگاه بکنه به اون جواری، از نظر شرعی نگاه کردن به کنیزه های یک فرد اگه صاحب اون فرد اجازه بده اشکال نداره، حتی مواقعه با او هم اشکال نداره، میتونه در اختیار بذاره. اگه خود اون صاحب کنیز اجازه میده ایراد نداره، لأن نظر الی الجواری به اذن سیده نه جائز، در حالی که فقط اذن لراوی. چرا؟ به خاطر اینکه خودش دقل نظر گفته بیا داخل، بیا بشین، بیا ببین. خب در حالی به نظر میرسه نه، اشتباه دوباره در تصحیف نسخ وسائل، نسخ دست صاحب وسائل بوده. ببینید چند بار تا حالا اینو گفتم، صاحب وسائل رحمت الله علیه نسخه هایی که از کتاب ها دستش بوده نسخه های خوبی نبوده، حیفم بوده که اینقدر زحمت رو نسخه های اشتباهی رفته. بعدها نسخه هایی که از کافی به دست رسیده این روایت رو به گونه دیگه ای اصلا نقل کرده. صاحب وسائل نسخه ای از کافی دستش بوده که هم سخت داشته، هم افتادگی داشته، هم اساساً نسخه خوب غلطی بود، خوبی بوده، خوبی نبوده و غلط بوده. اصل روایت در این کافی که دارالحدیث چاپ کرده که بسیار کتاب خوبی است از نظر تحقیق در ایران، بلکه میشه گفت در جهان اسلام کاری به این خوبی انجام نشده، اینقدر این کتاب منقح و خوب در اومده. این روایت اینه، میگه انا کنت رأیتو که حضرت میگه قد جلست به موضع لا ارتضی، حضرت میگه ازش میپرسه میگه کجا بودی، من دیدم تو رو جایی نشسته بودی که من دوست ندارم، من رضایت نمیدم. فما کنت تصنع هناک، چیکار میکردی اونجا؟ فقلتو جوئل تو فداک، گوش کنیم، اینی کن تو مرر تو به فلانن فحت حبسنی، برد من رو حبسم کرد، فدخل تو الى داره، لذا رفتم داخل خونش، و نظر تو الى جوارن یتقنینه، داشتن غنا می کردند. لذا اساسا روایت طبق نظر این نسخه دو تا سه تا نکته جدید داره. یکی اینکه اولا اینکه من فکر کردم و زنن تو انهو قد عرفه نیست، بلکه اصلا خود حضرت میگه من دیدمت که یه جا نشسته بودی. حالا این یه نکته ایه که کجا بوده که حضرت دیدتش، یا میتونه حضرت به این معنا بگن قد رأیتو که، یعنی من خودم دیدم، که حالا میگیم به علل این مستبعده، چون اولا تو خونه اون یارو و مجلس به زنبرقص و اینا حضرت کجا بوده اونجا؟ اگر هم حرام بوده که حضرت این کارو نکن، خود حضرت هم نباید میرفته. یا این من دیدم تو رو، یعنی به چشم چی دیدم؟ به چشم امامت دیدم. یا اینکه یعنی به من گزارش دادن، کسای دیگه هم اونجا بودن اومدن اینو گفتن. نه، چون حضرت حتما نمیره اونجا نگاه کنه سر بندازه ببینه چیه. یعنی رأی تو که، نه اینکه خودم به چشم سر دیدم، گو ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم دل ببین. کسانی اومدن به حضرت از اونجا گزارش دادن، این شاهد بزرگی بر اون جنبندی که خواهیم کرد که بعد ببینید اساسا وقتی میگم روایات همه ناظر به اینه، اینه که همه بحث در مجلس بوده. این فردم اومده خدمت حضرت و حضرت بهش میگه کجا بودی؟ او میگه که من والا اینجوری شد، ما رفتیم در خونه بابا کارش داشتیم، من گفت بفرمایید داخل، فحتبسنی حبسم هم کرد، منم رفتم تو دیدم بله بزن به رقص و نظر تو الی جواری که اونا دارن میزنن و میرقصن. ببینید همین مطلب در دعائم هم نقل شده، انه قال الرجل من اصحابه عین کند امس قال الرجل زننت انه قد عرف الموضع الذي كنت فيه. این دیگه دوباره نگفته حضرت گفت من خودم دیدم و خبر دارم، او همون این تیکش بسه اون نقل اول وسائل قلت و جلت و فدات مررت به فلان فتعلق بی، تعلق بی افتاد رو من، یعنی در حقیقت منو بر اختیار گرفت و ادخلنی داره و اخرج الی جاریتن له و بر من یک جاریه ای رو خارج کرد و قنت فقال امنت الله علی اهلک و مالک، بترس از خداوند در امان باش، ان هذا مجلس لا ينظر الله الی اهله، این یه مجلسی است که خداوند به او نگاه نمی کنه. خب مطابق نقل اول که در حقیقت نقل کلی نیست، اون خیلی صراحتن داره که مجالس غناست و خیدان بوده. چرا؟ چون میگه نگاه کنید نظر تو الا جوارن یتقنین، اونا داشتن غنا میکردن، یعنی که انه اون اتاق بغلی مجلسی بوده اینو گفته بیا نگاه کن، بیا نگاه کن حلش داره تو اتاق، اینم رفته و وارد مجلس شده. جواری تعداد زیادی بودن، یه مجموعه‌ای بودن، اونا برای این غنا نمی کردن، یتقنین داشتن از قبل غنا می کردن، این جلسه برقرار بوده. این همون میشه که ما گفتیم که اساساً غنا در اصطلاح ائمه مطابق اون چیزی که اومدیم جلو به معنی مجالس فسق و فجور بوده، این مجالسی که دارج بوده، مجالسی که رایج بوده، توش هم انواع و چیزا بوده. شاهد اصلیش هم همینه که زنهایی می اومدن بر مردها می خوندن. نکته دوم این که اگر هم مثل روایت دعائم رو بگیریم، روایت دعائم البته نمیگه جلسه بوده، جاریه ای رو آورده، تازه وقتی این رفته گفته حالا بیا تو بخون، اینو برده داخل، این لعل صدای جاریه بر مرده، مطلق غنا رو ازش نمیشه ثابت کرد. بگیم صدای زن بر شنیدنش برای مرد اجنبی خب حرامه. روایت پنجم، امان در امان باش. بله ولی حالا به هر حال اگه بگیم در امان باش، یعنی از آتش در امان باش دیگه. حرمت به اون لسانی که بخوایم بگیم ازش حرمت قطعی نیست، ولی بالاخره در امان باش، یعنی نمیترسی، در امان خودتو نگهدار، با حرمت ساز با.
در امان خود را گرفت.
بله نه
می‌خواست
که بگه که نمی‌ترسی که خدا مثلا آفتی بلایی
کنه
همون ظالم مجلس لا ینظر الله نظر الله، از اون بله اونم در میاد، از مجلس لا ینظر اینش در. بله از حسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن احمد ابن محمد بن ابراهیم الارمنی، ارمنی به معنای این که ارمنی باشن نیستن و مسیحی نبودن، مال ارمنستان بودن، اون منطقه موارد بوده، ظاهرا هم اصل اینا رو دستگیر کردن آوردن، چون منطقه از ابتدا مسیحی نشین بوده، ظاهرا هیچ وقت مسلمان نشده، اینا کند عبیدی بودن که اومده بودن این مناطق، بعدن در اثر این مناطق حالا یا خودشون یا پدرانشون مسلمان شده بودن و بعد یا خودش آزاد شده یا پدرانش موالی بودن آزاد شدن. عن حسین ابن علی ابن یقطین، عن ابی جعفر امام باقر، قال من اسقا الى ناطقین فقط ابده، کسی که به یک ناطقی، به یک سخنوری گوش میکنه داره او رو عبادت میکنه. فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُعَدِّي اَدْعَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگه او از خدا میگه این عبد خدا. وَإِنْ كَانَ النَّاطِقِ يُعَدِّي اَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ. این روشن این روایت هم مربوط به غنا نیست، مضمون کلامه. میگه اگر از به خدا منجر میکنه داستان رو، یعنی در رابطه با خدا میگه یعدی ان الله، از خداوند مطالبی رو بیان میکنه، خب این در رابطه با خداست. اگر از شیطان میگه در رابطه شیطان، نه روایت در رابطه با مضمون کلامه، روایت در رابطه با فرم نیست. ما چندین بار قبلها گفتیم که کلام یه فرمی داره، یه محتوا، غنا فرمه، محتوا کاری نداره. مرحوم آقای خویی بحث رو برده بود تو محتوا که گفتیم نه، اصلا غنا ارتباط با محتوا نداره، غنا مربوط به فرم کلام. حسین ابن علی ابن یختین هم هست، ممکن هم از ابی جعفر دوم باشه، حسنه تو نسخه ما هست، حسین بله از این چیزا دار، ممکن ممکن هم از ابی جعفر دوم، این امام جواد باشه،
امام جواد، این
دیگه جواد، امام جواد باشه. محمد ابن علی ابن الحسین امام حضرت شیخ صدوق فی معان الاخبار عن ابی عن سعد عن یعقوب ابن یزید از حسن ابن محبوب عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن عبدالله ابن جعفر همیری عن احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب عن، از اینجا مشترک میشه، عن خالد ابن جریر از ابی ربیع شامی عن ابی عبدالله قال سئل عن الشطرنج و النرد فقال لا تقربوهما قلت فالغنا قل قال لا خیر فیه لا تقربه. خب روایت میگه از حضرت پرسیدیم در رابطه با شطرنج و نرد، حضرت فرمودن نزدیکش نشو. در رابطه با غنا هم گفتیم فرمودن خیر درش نیست، نزدیک نشو. خب اینجا گفته نزدیک نشو، نزدیک نشو. چند بار تا حالا اینو گفتیم، وقتی یک تحریم روی یک شیء میره، چون شیء قابلیت حرام واقع شدن نداره، حرمت صفت فعله، باید حتما چیزی در تقدیر گرفت. یعنی من اگه بهتون گفتم شراب حرامه، شراب که حرام و حلال نداره، شربش حرام. اگه گفتم قمار حرامه، یعنی بازیش حرام. اگه گفتم بت حرامه، یعنی پرستیدنش حرامه. حرمت فعله، نمیتونه به ذات یک عین خارجی تعلق بگیره. به این جهت یا باید بگیم جمیع التصرفات، یا بگیم تصرف غالبه. یا تو باشه این اول مرحوم شیخ انصاری اون ابتدای کار که وارد بحث شده بودن به این اشاره کردن که یا بگیم جمیع تصرفات، وقتی خداوند میفرماید ان الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجسون، یعنی چی؟ یعنی کل تصرفاته. یا یعنی منفعت غالبش. حالا در رابطه با غنا، منفعت غالبش اولا استماع. چرا؟ به خاطر اینکه منفعت غالبه غنا که برای همه مردم باشه شنیدنه، زدن و انجام دادن، این برای برخی از افراد. اگر هم گفتیم جمعی تصرفات، به هر حال استماع رو شامل میشه، این قول تو برگمون نیست. ممکن البته بگیم نه، منفعت غالبه غنا ایجادش هم هست، یعنی اینجور نیست که بگیم ایجاد جز منافع غالبه نیست. چون هر جا قنا هست بالاخره ایجادی هم هست. ولی باشه، اگر باشه، واقعیت اینه که هم قنا منفعت غالبش به همون اندازه که ایجاده استماعش هم هست. بعدم این که به ابو ربیع شامی که میگن نزدیک نشو، اونم در اداد شطرنج و نرد، یعنی کلمه یه چیزیست بیرون، اون واقع شده، شطرنج موجوده، نرد موجوده، قنا موجوده، حالا تو نزدیکش نشو. این یعنی این که قنا که موجوده در عالم داره انجام میشه، پس یه موجودی داره، ما نزدیک میشیم چه کار بکنیم؟ ما نزدیک میشیم که بشنویم. به نوعی تنظیره با شطرنج و نرد اینو میرسونه که استماع بهترین فرد. ابی ربیع شامی رو تضعیف کردن، گفتن ضعیفه، اما با توجه به اینکه عبدالله ابن مسکان و خالد ابن جریر کتابش رو نقل کردن، میشه توثیقش کرد و گفتش که روایتش قابل اعتماد. اما مسئله‌ای که وجود داره، لا تقربه با کراهت هم سازگاره. لا تقربه با اون هم سازگاره، عطف با هم نداره که بگیم توی چون یک لا تقرب اومده رو شطرنج و نرد و قنا به یه معناست، اون دوتا یه لا تقرب داره، این یکی زمین این که اگرم با هم بودن بازم نمیشد، چون یه نهی عام میگرفتیم هم از کراهت و حرمت. عدف الازالک این که این معلوم میکنه که ماده نزدیک شدن با نهی کراهتی سازگاره. ببینید ماده شان نه هیئتش، هیئت نهی خب بله حرمت، ولی ماده نزدیک نشو این با کراهتی بودن تناسبش بیشتره، یا حداقل مشکوکه. از افلازالک به عنوان بحث آخر این که لوفرزن باشه نهی مقدمی ازش در میاد، چون نفس نزدیک شدن که مسلماً حرام نیست، گوش دادن حرامه، پس نزدیک نشو که گوش بدهی، پس این نزدیک نشو نهی مقدمیه، یعنی از باب این که نزدیک نشید تا در حرام بیفتید. خب ما در این مسئله البته خب بگیم نزدیک نشو که در حرام بیفتی، پس نزدیک شدن میشه نهی مقدمی، اما خود استماع میشه حق. با توجه به موارد مختلفی که گفتیم،
بعد اینجا دوباره بحث شطرنج نداره، کسی شک نداره که حرام لا تقرب ما، بعد دوباره میگه قنا و لا تقرب خوب ببین لا خیره از در تکی نکرد، یعنی لا تقرب و این تعبیر احساس من تعبیر نهی حرمت شده.
بله اگر میگم اینجوری لا تقرب رو در موارد دیگه ای داریم که همین که میگید بگیم اینا داله بر گناهان بزرگی، ولی فی حد نفسه اگر قرائن اونجا هم نبود که اون رو به کار ببریم که بگیم یه همچین موردی هست، باز در اونجا هم همینو میگفتیم، نزدیک نشون نهی مقدمیه. البته به این معنا که نزدیک شدن شما نهی مقدمی داره که میشه اصل عمل اون وقت انقدر بزرگه که شما باید مقدمش هم ترک بکنید. بعضی از مصطفی
هست که لا تفعلو
تو چه نسخه ایه؟
حساب هستی اون که فرمودید لا تقرب و اگر چیزی که ایشون گفتم همیه داره، ولی اگر مجلس بگیریم لا تقرب و مشکل نداره،
نه حالا اون که بگیریم، اون که من قصد قنا رو وقتی گفتیم مشکل میخواییم، مثلا از اون جهتش بحث دیگه
ایست، اون حالا مجلسش بله حرام بزرگ شما نرو،
نه حالا میخواییم بگیم اساسا از لا تقرب و میتونیم اینو حرمت دراریم. دقت کنیم، ممکنه ما بگید یه هر چیزی هر نهی هیئت داره یه ماده داره، هیئتش قطعا هیئت نهی داله بر حرمته، منتها بحث مادهش چیه؟ از ماده نزدیک نشو ما نزدیک شدن رو میتونیم از این ماده استفاده کنیم بگیم نوعی دلالت بر حرمت یا نهی کراه، حرمت نداره، نهی کراهتی داره. من اینو مورد شک، حالا اگه کسی بگم نه، به هر حال داره میگه نزدیک نشید، نزدیک شدن حرام بشه. نزدیک شدن که حرام بشه، خود نزدیک شدن یک چیه؟ مقدمه است، چون خود نزدیک شدن که موضوعیت نداره. نزدیک نشید که بشنوید، طبیعتا شنیدن در این صورت میشه حرام، که این میشه مقدمه او، پس او میشه یک حرام. لذا این چیزی که اینجا در موردش داریم، این خب اینجا نیست، بعدا درست شده، این موردش خب تموم شد. جنبندی این دسته چهارم رو بکنیم. در دسته چهارم همین روایت آخر دلالت داره، ما بقیه دلالاتش، ما بقیه روایاتش دلالت نداشت. این هم البته سندش به ابو ربیع شامی بسیاری نپذیرفتن، ولی خب ما اومدیم با تصحیحی که نسبت به راویاش کردیم قبولش کردیم. این اشاره بکنم، اگر یک کسی روات بزرگ داره و این روات بزرگ یه وقته که فقط یه روایت از این نقل میکنن، اما یه وقته نه، یه روایت نقل نمیکنن، کتابش رو نقل میکنن. یعنی این آقایی که الان ابو ربیع شامی که ازش نقل مطلب کردیم، این عبدالله ابن مسکان خب از اصحاب اجماعه، یا خالد ابن جریر، این دوتا هر دو از بزرگان هم، عبدالله ابن مسکان که از اصحاب اجماع هم از کالو، ولی اون که ما اصحاب اجماع اون سه طبقه شیشتایی که میشن 18 نفر رو قبول نداریم، طبعاً بزرگان هم. این ولی به هر حال بزرگیست، وقتی اینا کتاب یک نفر رو به طور مطلق نقل میکنن، به نوعی این توثیق فرده. اینجور نبوده که در اون روزگار هر آدم بی سر و پایی یا ضعیفی یا مجهولی یا ناشناخته‌ای یا غیر مورد وثوقی کتابش نقل بشه. این از قواعد زندگی انسان‌ها بوده، آن مربوط فقط هم به روایات نیست، چون راهی برای احراز نبوده. اگه قرار بوده هر چی میشنون و نقل بکنن، سنگ و سنگ بند نمیشد. باید خود انسان‌ها در نقل تحفظ به خرج می‌دادن. ببینید امروز شما نقل می‌کنی، برای اینکه میگی خب آقا آخرش می‌دی با یه سرچ کامپیوتری پیدا می‌کنی دیگه. اما در روزگار سابق اگه قرار بوده هر کی هر چی می‌شنوه بگه، اساساً سیستم نظم اجتماعی انسان‌ها به هم می‌ریخته. هر کی دروغ اومده می‌گفته، چیزی رو چیز بند نمی‌شده. مردم در شنیدهشون تحفظ داشتن. اینجور نبوده هرکی از هرچی میشته من نقل بکنم. تاریخ نگارا اینگونه بودن، محدثین اینگونه بودن، هرکی حرف زده اینجوری بوده. و این نکته بسیار از مواردی که دفعه دیگه هم اینجا عرض کردیم بهتون، که یه قواعدی مربوط به نظم اجتماعی روزگار سابقه. بعضی از گون انقدر هم مجازات های سنگین بر همون نظم اجتماعی سابقه، چون اگه این طرف این کارو میکرده کل سیستم جامعه بده پایین، قابل اعتماد نبوده. تمام سیستم قضایی اون وقت به شهادت بند بوده. شهادت دو نفر بودن، شهادت بودن، کل ملک طرف رو میگرفتن میدن به کسی. اگر شهادت لغو میشده، همینجور هر کی اومده شهادت میداده میرفته دیگه، سیستم نه دادگاهی بودن، فرض کنید که ثبت احوالی بوده، نه ثبت اسنادی بوده، نه جایی بوده، نه قرائنی بوده، دو نفر اومدن گفتن آقا دیشب این بابا اومد اینو امضا داد، چهار تا با هم اومدن شهادت من ما شاهد بودیم، این فرد فلان گناه رو انجام داد، میگرفتن رجمش می‌کردن میکشتن طرف رو. یعنی نظم جامعه خیلی راحت میتونستن توسط چند نفری بشکونن از بین ببرنش. این بوده که اینقدر رو عدالت مهمه، یعنی باید کسی که شهادت میده عادل باشه، باید مورد وثوق باشه. در روایت هم اینجوری بوده، افراد همینجوری اصالت و صحیح روایت نقل نمی کردن، همین که هر کی شدید بیاد بگیر. اینکه بخاری در میان اهل سنت را افتاده چندین سال، بیش از دهه و اینا را افتاده در کل جهان اسلام، عقد روایت کرده، خواسته طبقاتش رو کم بکنه، یادداشت کرده، آورده، ضبط کرده. این باید خب همون خونش میشستی همه رو میگرفتی دیگه. نه، باید میرفته که اطمینان پیدا کنه، بعد خودش رو به عنوان یک فرد معتمد جلوه بده. تو تمام این شهرها که میره مردم رو به دیانت بشناسن، به سلامت بشناسن، به اعتماد و وثوق بشناسن، که بعدن کتاب بنویسه بگن این بند خدا اسمش سر زبونها بیفته، معروف بشه، مشهور بشه. نظم اجتماعی سابق به سبب نبودن بسیاری از موارد، نه قلم بوده، نه کتابت بوده، نه نوشته بوده، بحث کتاب ها این یه نفر یک قوله که کتاب بنویسه کاری نداره. ازا الان تاریخ نگارها به شدت به تاریخ هایی که حکومت ها علیه مخالفشون نوشتن با تردید نگاه بکنن، نه با تردید که اصلا کنار میذارن. امروز یکی از دوستان در خارج رفته بود در رابطه با تاریخ اسلام تحقیق بکنه، هیچ مطلبی که در رابطه با بنی امیه نوشته شده باشه و در دوره عباسی ها کتابت شده باشه رو یک دونه از دانشگاهشون قبول نمی کنه. کما اینکه بنی امیه وقتی راجع به شیعه ها نوشتن، بنی عباس راجع به فاطمیون مصر نوشتن، حکومت ها دستگاه تبلیغاتی داشتن، دروغ پخش می کردن. اینایی که یک کاتبی ولو مثل طبری در رابطه با اونا می نویسه، طبری در رابطه با نسب خلفای فاطمی مجبور زیر معلومه که شدت زیر فشاره که نمید بنویسه، 3-4 کد میذاره توش که من نمیدونم زورکیه. تو مدی که راجع به نسب مهدی فاطمی خلیفه فاطمی نویسه که میگن برمیگرده به عبدالله ابن میمون و این اصلا از زراری از زهرانیست و دروغه، هی دو سه جاش لیت لعله تو متنش گذاشته که به جوری به خانندش بگه این از اون جایی سفارشیه، این یه تیکه رو من مجبوری تو تاریخ هم آوردم. برازم برگردیم، اینجور نبوده که انسانها وقتی یک مطلبی رو نقل میکنن اعتماد هم بگن به الحمدلله ظاهر و صلاح دیگه. آدم اینجوری که بوده اونده خوشباوره، روایت ازش نمیگرفت. اگر یه نفری متهم می‌شده به اینکه نقل از ضعاف می‌کنه، اصلا روایتشو نمی‌گرفتن، حتی روایتایی که از آدم خوب نقل می‌کنه. الان تو کتاب‌های رجالی ما بعضی‌ها رو میگن این نقل از ضعاف می‌کنه، قبول نیست، می‌ذارنش کنار. خیلی دقت روی سند بوده، لذا وقتی یه کسی مثل عبدالله ابن مسکان میاد کتاب یه نفر رو نقل می‌کنه، یعنی کل مطالبی که او داره مثلا 700 تا 400 تا 300 تا نمیدونم چه تعداد روایته، روایت از او نقل میکنه، این او رو قبول داره. این جز توثیقات خیلی خوبه، استزاری هم نیست، توثیق سند دلالت رجالی داره. هازا فردا یه نکته ای داریم، روایات مجوزه رو در رابطه با قرائت قرآن ببینیم، بعدم بحثمون رو جمع بکنیم.